شورای تشخیص مصلحت و قوه قضاییه، این سومی بسیار مهمتره، حق تحقیق و تفحص مجلس نداره، بقیه نهادهای زیر نظر رهبری هم، یعنی نیروی نظامی، انتظامی، رادیو تلویزیون، ده ها بنیاد و اینها، مجلس اگر بخواد تحقیق و تفحص بکنه باید از خود رهبر اجازه بگیره. یعنی ببینید به موجب قانون آقای خامنه ای اختیارات بسیار بالایی داره، بالای 80-85% اختیارات کشور در دستان ایشونه، به هیچ کس هم به موجب قانون پاسخگو نیست. اون شورای به اصطلاح مجلس خبرگان هم که احتمالاً حالا میتونست از ایشون سوالی بکنه، در واقع تو اون دور معروف قانون اساسی ایران گرفتاره، برای اینکه کاندیداهاش از فیلتر شورای نگهبان رد میشن که با نظر رهبر. به همین دلیل در واقع وکلای مجلس خبرگان هم دستچین شده توسط رهبرم، و به همین دلیل هم در تاریخ این مجلس خبرگان شما حتی یک مورد پیدا نمی کنید که علنی روشن از رهبر یا نهادهای زیر نظرش انتقاد کرده باشن، چه برسه به اینکه عزل بکنن. بنابراین یک ساختار قانون اساسی داره که در واقع به تعبیر روشن استبداد دینی درش قانونی شده. یک نفر به نام رهبر تمام اختیارات رو داره، یک حاله دینی هم دورش پیچیده شده، به هیچ کس هم پاسخ گویست و هرچی هم بگه میشه این قانون.
خلفای اسلام هم اینطور بوده؟
حتی به نظر من، چون اون موقع یه فرق اساسی داشت، اولا خلفای اسلامی همچین اختیاراتی نداشتن، اساسا در روزگاران گذشته دولت ها چنین به اصطلاح اصل تکفل دولت ها این مقدار دستشون در امور مردم باز نبود. دولت یه امنیتی برقرار میکرد، یه مالیات میگرفت، قشون میکشید در همین حدود. دیگه امروز از آموزش و پرورش، رادیو تلویزیون، سازمان امنیت، شنود، نمیدونم به قدری دولت ها اختیارات دارن، این اختیارات وسیع رو دارن، ضمن این که در گذشته اگر شاهان مستبد یا خلفای مستبد اگر اختیاراتی هم داشتن دیگه اینجا قانون اساسی اونها رو قانونی نکرده بود. اشکال این است که در واقع مملکت ما از این حیث واقعا منحصر به فرد در دنیا، استبداد به موجب قانون اساسی درش قانونی شده.
استبداد دینی،
استبداد دینی شاید بهترین لغت برای تعریف ساختار فعلی لغت رو اگر از مرحوم علامه نایینی بخوایم قرض بگیریم، استبداد دینی، استبداد دینی که به موجب قانون اساسی قانونی شده.
حالا می‌دارین یه روز این لغت پس بده؟
امید حتما. یعنی حالا بحث مفصلی که به نظر من جامعه ایران حرکتی کرده که به جایی رفته که مسیرش به دموکراسی بی بازگشته، دیر و زود برم و سوخت و سوز نداره، و این اون نکته اساسی است که امسال آقای خامنه ای متوجه نیستن که حرکت جامعه ایران در جهت مدرن شدن مسیری نیست که بشه جلوشو گرفت. تبعات این حرکت جامعه ایران، رشد شهرنشینی، رشد سواد آموزی، رشد مشارکت زنان، رشد صنعت، ارتباطات دنیا، تبعاتش اینه که استبداد محدود میشه. در حال انتخابات رئیس جمهوری، من دو جمله خلاصه بگم، هفته گذشته دو تا گل خورد این انتخابات، در واقع حالا با این تعاریفی که ازش کردیم، یکی آقای خاتمی در دانشگاه تهران بودی که فکر میشد حرفی بزنه، حسب معمول ایشون یکی به نل زد یکی به میخ و نگفت میام نگفت نمیام. آقای کروبی گفت من در هیچ ائتلافی هم اگر حالا باشه اینا بس من فرق نمی کنه، من رای خودم میام پس هستم، چون میگفتن حالا به نفع خاطری ممکنه بره کنار. آقای خامنه ای هم دیگه دکتر نورزاده گفتن یک میخ گنده‌ای در واقع به این تابوت زد، ایشون کد آقای خاتمی رو در واقع تو صحبتش به اسم شاه سلطان حسین داد، مسئولیت طرفدارش هم به رخ آقای خاتمی کشیدن، و ضمناً ایشون صراحتاً از آقای احمدی نژاد نه فقط دفاع کرد، ایشون واقعا مصمم اسباب تعجبه، ایشون دولت رو با لغت کارآمد ازش یاد کرد آقای رئیس جمهور رو. این خیلی جالبه، یعنی دولتی که این مشکل بزرگ اقتصادی رو در کشور خلق کرده.
ما برای اقتصاد انقلاب نکردیم یادتون
باشه. آخه کارآمدی پس تعریفش چی برای این دولت؟ بله آقای خمینی میگفت که
برای نام اسلام.
بله والا این دولت اگر اعتلای
آقای خامنه‌ای چرا نباید اینطور باشه؟
مگر اینکه نمیدونم، من به این فکر نکردم، مگر ایشون مرادش از کارآمدی دولت اعتلای نام اسلام باشه؟ آخه به اعتلای نام اسلام هم آقای چالنگی تو این 3 سال گذشته جز در آوردن پول از چاهای نفت و ریختن به چاه جمکران، یک مش خرافات رو در جامعه شایع کردن، یک مش حرفای عجیب و غریب و ظهور امام زمان و ادعای باب امام زمان کردن آقای رئیس جمهور و چیزایی که دنیا گفتن که آبروی ایران و اسلام و ملت رو ببره. من نمیدونم در این حوزه آقای خامنه ای چه کار آمدی سراغ داره، ولی به هر حال ایشون با این حرفی که زد به نظر من تو جبهه اصولگراها هم در واقع زبون طرفدار دولت رو بازتر کرد و الان خود آقای لاریجانی اینها رو دارن متهم میکنن به اینکه وحدت ملی هم که گفتن اصلا توطئه آمریکاست و انقلاب مخملی و از این حرف.
خب صحبت استبداد دینی شد. آقای سازگارا با همه مشکل و اشکالاتی که خط ارتباطی با تهران داره، ما الان روی خط ارتباطی با تهران هستیم. یک روحانی سرشناس ایرانی آقای کاظم‌امینی بروجردی در زندان هست. ایشون خواستار جدایی دین از دولت شده بود برای حفظ حرمت دین و چرخش امور زندگی دنیوی مردم به دست کارشناسان و متخصصین. همین حرف سبب گرفتاری ایشون شد. عکسای تازه‌ای هست از آیت الله کاظم‌امینی بروجردی که گزارش‌های متعدد حکایت از ادامه شکنجه و آزار این روحانی شیعه در زندان یزد میده. خانم پورفاضل روی خط ارتباط تلفنی ما هستن. خانم گیتی پورفاضل وزیر ببخشید وکیل دادگستری، به امید روزی که وزیر دادگستری باشن از زبون من پرید. به هر حال با سلام به شما خانم پورفاضل.
درود بر شما آقای چلنگی.
خانم پورفاضل، شما وکالت آقای کاظم‌امینی بروجردی رو هم برعهده دارید. از آخرین وضعیت ایشون در زندان به ما بگید و به بینندگان ما، این روحانی که خواستار جدایی دین از دولت هست و هوادارانش.
بله، متاسفانه با تبعید ایشون به زندانیت رابطه‌شون با مردم و مراجع قطع شده. به طور کلی مراجع بین‌المللی با توجه به اینکه در زندان‌های یزد متاسفانه اصلاً مسائل بهداشتی رعایت نمیشه، از این نظر بسیار در تنگنا هستن. گرفتاری دیگری که دارن این هستش که در اون زندان با هموطنان بهائی از قرار به هر حال دوست شدن، چون همبند بودن. مورد اعتراض قرار گرفتن که شما که یک رهبر دینی هستین چرا با بهائی ها ارتباط دوستی برقرار کردیم. با توجه به اینکه نظر ایشون این هستش که هر انسانی آزاد هست به هر عقیده و ایمانی که داره پابند باشه، بهایی یا زردشتی یا به هر حال غیر مسلمان، با مسلمان برای ایشون هیچ تفاوتی نداره، از نظر انسانی همون ارزش و بهایی رو داره که یک مسلمان داره. این اعتراض با توجه به عقاید ایشون کاملا بیمورد هست و ایشون هم جواب خوبی دادن وقتی مورد اعتراض قرار گرفتن. ولی اونچه که الان ایشون خواستار هستن این هست، چون در داخل به استمداد ایشون کسی پاسخ نمیده، دوست دارن که در مراجع بین المللی مسائل ایشون مطرح بشه و تصمیم گیری بشه و تقاضا کردن که یک وکیل بین المللی داشته باشن تا چه حد ما بتونیم به این مسئله دسترسی پیدا بکنیم که بتونیم این مواردی رو که در واقع تضییع حقوق انسانی یک فرد هست در مملکت خودش، این بازتاب داشته باشه و بتونه در مراجع بین‌المللی مورد بررسی قرار بگیره.
جرم ایشون از طرف دستگاه قضایی ایران صراحتاً و به طور روشن آیا اعلام شده؟
متاسفانه پرونده ایشون در اختیار من قرار نگرفت که من بتونم بخونم و ببینم که در بازجویی ها چه پرسش و پاسخی شده تا من گزارشی از پرونده بتونم داشته باشم. اون چه که مسلمه اتهامی که وارد شده اتهامی است که نمیتونه از نظر قوانین ایران و به خصوص اصول قانون اساسی ما جرم محسوب بشه، چون از نظر قانون اساسی ما هر کسی آزادانه میتونه افکار و عقیده خودش رو بیان بکنه. بنابراین ایشون هم که عقیدش این هست که دین از سیاست باید جدا باشه و هر کسی میتونه این عقیده رو داشته باشه و هر کسی هم میتونه این عقیده رو نداشته باشه. با توجه به اینکه هر کسی در بیان عقاید خودش و افکار خودش باید آزادی داشته باشه، مطابق همین قانون اساسی که تصویب شده در جمهوری اسلامی ایشون نباید زندانی باشه. و بسیاری از کسانی که الان به دلیل به همین دلیل زندانی هستن، مثل روزنامه نگارا، وبلاگ نویسا، و خب به هر حال من خودم هم وکالت آقای کبودبند رو داشتم، ایشون به چه جرمی الان در زندان هست؟ چرا در مزیره در اونجا قرار گرفته؟ به دلیل اینکه روزنامه نگار بوده، به دلیل اینکه عقاید خودش رو ابراز کرده و نوشته. ایشون جرمش فقط این بوده که یک سایتی درست کرده بوده با توجه به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصولی که در قانون در ایران نقض میشه، فقط اونها رو اعلام میکرده.
نه.
الان آقای بروجردی هم در واقع به همین دلیل به نوعی دیگر در زندان به سر میده.
سپاسگزار هستیم. سپاسگزار هستیم خانم گیتی پورفاضل. با سپاس از شما و شب شما بخیر. خب یک روحانی شیعه در زندان هست، آقای صادق کبودفند رو اشاره کردن، و بسیار دیگه آقای فرزاد کمانگر، آموزگار کرد ایرانی، فعال حقوق بشر، خبر احتمال اجرای حکم اعدام این آموزگار ایرانی منتشر شده، باعث نگرانی هایی شده. روز گذشته هم خبر دادیم یک وبلاگ نویس جوان ایرانی، آقای امیدرضا میرسیافی، هم به 2.5 سال زندان تعزیری محکوم شده و خبرهای دیگه در این زمینه بسیار هست. به همین سه خبر ما اکتفا میکنیم. تفسیر آقای میرزاده رو میشنویم که چرا به گفته شما یک ابرقدرت منطقه و یک حکومتی که خود رو نماینده الله بر زمین میدونه، رفتارش با وبلاگ نویس جوان روحانی شیعه آموزگار اهل سنت چنینه و رفتارهای دیگه ای که مجال ما کنه.
رژیم پر از تناقض. اولا شنیدن صدای خانم گیتی پورفاضل برای من خیلی دلپذیر بود، بانوی حقوقدانی که در اون آغاز انقلاب برای مجله امید ایران من می نوشتن و درود می فرستن بهشون. در هر حال آقای چالنگی، وقتی رژیمی تکیه بر مهر مردم داره، بر حمایت مردم داره، نمی ترسه اگر امیدرضا میرسیافی در وبلاگش در باب زنده یاد پرویز یاحقی بنویسه، نمی ترسه اگر آقای کبودبند اظهار نظری کنه. رژیمی است وحشت زده که تنها چیزی که میشناسد کشتار، شکنجه، حبس، تهدید و خانواده را از هم پاشاندنه. الان اکبر لکستانی 4 روز اعتصاب غذاش رو شروع کرده، چون در زندانی انداختن که همه معتادن و هر روز با آمپولهای هروئین و غیره در زندان اصلا وحشت داره، غذای اونجا رو نمیخوره. و امید رضا میرسیافی، من در این مورد اگر اجازه بدید تأمل دارم و تعمد دارم که راجع به این مسئله صحبت کنم، چون یکی از جرمهایی که به ایشون زدن ارتباط با بنده است. آقای میرسیافی یک سایتی داشت، وبلاگی داشت که زنده‌یاد فورج نگهبان رو من معرفی کرد، و چون جوانی بود عاشق هنر و علاقمند به شعر ادبیات، با بانوی بزرگوار توران فرخزاد در ارتباط بود، با امیرالشعرای شعرمون سیمین بهبانی، سیمین بانو در میرفت در جلسات شعریش و اینا در وبلاگش بود، داشت ترانه های جدید رو پخش میکرد، و یکی دو بارم که اظهار نظرهای کوتاهی کرد که آقای خمینی احساسشون در هواپیما در بعد از بازگشت هیچی بود، یا جناب آقای خامنه ای، آخه فرزندان در ایران آیا اولا نیستن به اینکه شما به فکر حزب الله و دیگران هستی در لبنان و در حماس و جهاد اسلامی؟ اینم اعتراض یه جوان 25 ساله بود. آمدن ایشون رو گرفتن، 40 چند روز در زندان بود. بعد از زندانش دیگه من خبر ندارم که اون وقتی هم که اگر با ایشون چندین نوبت صحبت کردم، من مطلبی رو که ایشون درباره پرویز یاحقی نوشت نقد کردم. بعد معلوم شد فردی که متهم بود در اون بلایی که سر زنده یاد پرویز یاحقی اومد نقش داشت، او رفته و امیدرضا رو معرفی کرده به دستگاه امنیتی، در حالی که وبلاگ امیدرضا شاید روزی 5 تا 10 تا مراجعه بیشتر نداشت و اصلا ممکن اینا متوجهش هم نمی‌شدن. این آقا رو معرفیش کرد، حالا اومدن زندان بردنش، اذیتش کردن، آزارش دادن. بعد چی گفتن؟ 2 مأمور دنبالش را افتادن، آقا جان اگه میخوای حکم تو ندیم باید بیای با ما کار کنی، که با ما کار کردن بیا جاسوس بشو، بیا برو با خارج کشور ارتباط برقرار کن، ازشون خبر بگیر به ما بده. یک جوانی رو که هیچ گناهی نداره جز این که در یک وبلاگ عواطف و احساسات شو برای 10 تا جوان دیگه مثل خودش نمیشته، باهاش این رفتار رو میکنن. حالا وای به حال آقای بروجردی که 3-4 هزار نفر دورش جمع میشدن صحبت از اسلام، اسلام واقعی میکرد، جدایی دین از دولت، و این بحث و طبیعیست او رو باش اون رژیم از بروجردی وحشت داره. اون رفتاری که در خیابان شب دستگیریش با او کردن نشان دهنده این بود که به طور قطع آقای خامنه ای وقتی اسم بروجردی میمده وحشت میکرده، همونطور که وقتی اسم آقای منتظری میاد ایشون وحشت میکنه میگه بزنید، همونطور که حتی اسم آدم هایی که در دستگاهش کارگزارش بودن کار کردن وقتی میبینه اینا پایگاهی دارن جایگاهی دارن ایشون به وحشت میفته. چرا آقای خامنه ای رفت به دانشگاه؟ نگاه کنید ایشون برنامه رو تدارک براشتن که بره تو دانشگاه حرف بزنه بگه من بین دانشجوها محبوبم، ریه رو بازی بین خودشون، و قربانیش میشه امید میرسیافی، قربانیش میشه آقای کاظمینی بروجردی، و واقعا ما همه نگران فرزاد کمانگر هستیم. آرزو میکنم آقای محمود هاشمی شاهرودی اونجور که قول داده به قول خودش پایبند باشه و جلوی این جنایت رو بگیره.
مسائل اقتصادی بسیار زیاده آقای سازگار.
بله
ما در 5 دقیقه نمیتونیم مسائل اقتصادی رو به شمه بپردازیم، اما این حرف آقای غلام حسین الهام وزیر دادگستری هستیشون گفتن که ما در ایران زندان واقعی نداریم. چه دلیل داره باور نکنیم؟ و آقای اسدالله لاجوردی میگفتن زندانهای ما دانشگاه.
بله
این حرف به نحوی دنباله اون حرفه، چه دلیل داره باور نکنی؟
زندان واقعی مراد ایشون آخه چی از واقعی بودن؟ واقعی میتونه جلوی مجازی باشه، مثلا زندانای ما همه تو کامپیوتر و فضای مثلا انفورماتیکیه، یا واقعی به معنی این که ایدئالیستی وجود خارجی نداره، یا مثلا کنایه ایشون از این داره که زندانهای ما زندان نیست.
بله بله میگن که مجازات های سهل کنندی و آزادی از مجازات های سهل